أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم اجمعين. دوستان عزیز، یک قاعده ای را دنبال می کردیم در باب فقه الحدیث و اون بحث تعارض نسخه های کافی و تهذیب الاحکام یا تهذیب الاحکام و استبصار و من لا یحضر بود که خدمت دوستان عرض کردیم. ما نظیر این مطلب را در علم رجال هم داریم. مثلا در علم رجال اگر بین قول نجاشی و قول شیخ طوسی تعارضی پدید آمد، علما میگن قول نجاشی مقدمه، چون نجاشی اثبته. بعد وجوه چارگانه ای را برای تقدیم قول نجاشی بر قول مرحوم شیخ طوسی مقدم می دارن. مثلا یک راوی را مرحوم نجاشی توصیخ کرده، شیخ طوسی تضعیف کرده، قول کدوم یکی مقدمه؟ میگن آقا قول نجاشی مقدمه. چرا نجاشی مقدمه؟ چون اثبته. خب چرا اثبته؟ میگن یک، چون نجاشی کتاب فهرست خودش رو بعد از شیخ طوسی نوشته، یعنی بعد از فهرست شیخ طوسی، پس ناظر او بوده. ثانیا نجاشی آدم متخصصی بوده و فقط تخصصش در شناسایی طرق و راویان و توثیق و تضعیف بوده، شغل‌های دیگری مثل فقاهت و حدیث و غیر ذلک نداشته. سوم اینکه مرحوم نجاشی شاگرد ابو عبدالله حسین ابن عبیدالله ابن قزایری بوده و در این جهت بالاخره شاگردی پیش او کرده. و چهارم هم اینکه مرحوم شیخ نجاشی رحمت الله علیه قلیل التالیف بوده، برخلاف شیخ طوسی که کثیر التالیف بوده. و آدم قلیل التالیف کثیر التامله و آدم کثیر التالیف قلیل التامله. اینم نکته ایست که میتونیم در مطلبی که داریم دنبال میکنیم در این قاعده دوستان را کمک کنم. و اما اینکه میخواستم کلامی از مرحوم شیخ یوسف بهرانی نقل کنم. ببینید دوستان عزیز، ساحت قدس مرحوم شیخ یوسف بهرانی خیلی ساحت بلندی است. ایشون یک فقیه ممتاز برجسته، البته اخباریه. من با این کلام شیخ انصاری رحمت الله علیه که در کتاب رسائل تعبیر میکنه از این بزرگوار به عنوان محدث، و علمای ما هم نوعا از ایشون تعبیر میکنن که محدث بهرانی، نمیگن فقیه. مثلا فرض بکنیم بقیه رو تعبیر به فقیه میکنن، ولی از مرحوم شیخ یوسف بهرانی تعبیر به محدث میکنن. مرحوم شیخ یوسف بهرانی اتفاقا مقام فقاهتش خیلی بالای نسبت به بسیاری از فقهایی که ما مورد نظر داریم. و مرحوم شیخ یوسف بهرانی فقه را در کتاب الحدایق الناظری خودش خیلی مفصل وارد شده و مفصل و گسترده بحث کرده. و به همین جهت من بارها گفتم هر جا مرحوم شیخ یوسف بهرانی فقه را به طور گسترده بحث کرده و مورد تحلیل و تجزیه قرار داده، فقها هم تا اونجا فقه را مفصل بحث کردن. الان ایشون تا اواسط کتاب طلاق یا تا پایان طلاق فقه را به گستردگی بحث کرده. شما کتاب جواهر الکلام نگاه کنید، الان جواهر الکلام خیلی ناظر به کتاب الحدایق الناظره است و از کتاب الهدایق الناظره واقعا استفاده کردن. عبارتاشون اصلا خیلی جاها شبیهه. مرحوم آیت الله عظمه آقای خویی می فرموده اگر شیخ یوسف بهرانی در باره یک مطلبی بگه آقا ما در این باب روایتی نداریم، ما حرف شیخ یوسف بهرانی رو قبول میکنیم، چون تتبع شیخ یوسف بهرانی خیلی مورد قبول ماست، فوق العاده فقیه بزرگی است. به هر حال منتها نکته اینه که شیخ یوسف بهرانی رئیس اخباریان بود در دوره‌ای که مرحوم مولا محمد باقر وحید بهبهانی وارد حوزه کربلا شد و خب خیلی هم همراهی کرد با مرحوم شیخ مولا محمد باقر وحید بهبهانی متوفای 1206 و اخباریگری شکست خورد. اما به هر حال دوستان عزیز، شیخ یوسف بهرانی یک فقیه بسیار بزرگ و با عظمت است که مخصوصا متفردات فتوایی هم زیاد داره و اینطوری نیست که یک آدم مثلا فهم کنیم که بسیار سطحی باشه. نه، خیلی فقیه بسیار ممتاز. اون جهتی که بر روایات تسلط داره و در حقیقت در مورد روایاتیشون تحقیقات فراوانی داره، همون جهت باعث شده که ایشون به محدث بحرانی معروف شده. ایشون بر اساس شناختی که از روایات داره و روایات را بسیار دقیق بررسی میکنه، یک جمله ای را در 4-5 جای کتاب الحدایق الناظره گفته. جمله شیخ یوسف بحرانی اینه، میگه که ما من حدیث فی التهذیب الا و فیه تحریف او تصحیف او تقدیم او تأخیر. در کتاب تهذیب الاحکام هیچ روایتی وجود نداره مگر اینکه در اون روایت یا تحریف واقع شده یا تصحیف واقع شده یا تقدیم واقع شده یا تأخیر واقع شده. خب ببینید، تحریف دوستان عزیز یعنی عمدن در کلماتش جابجایی صورت گرفته، اضافه صورت گرفته، کم صورت گرفته. پس تحریف عبارت از تغییر عمدی است. تصحیف به قول مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب الرعایه میگه تغییر غیر عمدی است. مثلا رداعت خط آقای ناسخی که نسخه کتاب را برداشته خوب خونده نمیشه. مثلا کاغذ نمیده، مثلا کاغذ باران خورده یا مثلا موریانه خورده، واژگان خوب خوانده نمیشه. به هر حال دوستان عزیز، تصحیف برمیگرده به امور غیر عمدی، اما تحریف برمیگرده به امور عمدی. خب حالا ما میگیم آقا ما من روایت فی التهذیب الا و فیه تحریف او تصحیف او تقدیم، یعنی گاهی کلمه جابجا شده، مقدم و مؤخر شده، او تأخیرون یا گاهی رفته به پایان روایت، به مثلا از اون جایی که بوده اون طرف در قرار داده شده. این جمله مرحوم شیخ یوسف بحرانی در کتاب تهذیب الاحکام در موارد متعددی که من 4-5 مورد را در کتاب‌های دانش درایت الحدیث، در کتاب اصول و قواعد فقه الحدیث آدرس داد. خب پس مرحوم شیخ یوسف بحرانی یک قاعده‌ای در باب نسخه شناسی روایات در تهذیب الاحکام به دست ما میده. میگه آقا کتاب تهذیب الاحکام را شما باید با کتاب مثلا شریف کافی فرق بذارید بین این دوتا. نسخه تهذیب الاحکام ممکنه درش تبدیل و ابدال وجود داشته باشه، ولی نسخه کتاب کافی درش این کار وجود ندارد. خب چه کار باید بکنیم در اینجا؟ مرحوم شیخ یوسف بحرانی میگه برای همین جهت است که ما به شما میگیم در کتاب تهذیب الاحکام شما باید یک وسوسه فوق‌العاده تری داشته باشید، دغدغه بیشتری داشته باشید و ممارست و تحقیق و تتبع بیشتری داشته باشید. این جمله مرحوم شیخ یوسف بحرانی در مواردی تکرار شده و اصلا مواردی است که واقعا فقه الحدیث روایت خیلی تغییر میکنه، خیلی خودش رو نشون میده، جا به جا نشون میده و مطلب برداشت دیگری از روایت پدید میاد. سخن شیخ یوسف بحرانی را مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه قبل از شیخ یوسف گفته، ولی مرحوم شهید ثانی عبارت را به جوری آورده که خیلی مورد تعنه علما قرار نگرفت. ببینید مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه در کتاب الرعایه میگه آقا ما در علم درایه 3 کتاب نوشتیم، یکی البدایه، یکی شرح البدایه که اسمش الرعایه هست، سومی همیشون میگه به نام غنیت القاصدینه. غنیت القاصدین کتابی است که در حقیقت مثالهای فراوانی را در باب علم درایه من درش جمع‌آوری کردم. خب این مقصد روشن شد. ما ایشون به کتاب الرعایه ایشون که مراجعه کنیم، در کتاب الرعایه به مناسبت بحث از حدیث مضطرب، حدیث مضطرب چیه؟ میگه حدیث مضطرب این که نسخش اضطراب داره، حالا یا در سند اضطراب داره یا در متن اضطراب داره، یعنی مثلا در یک جا یک جور نقل شده، در یک نسخه دیگر یک جور دیگه نقل شده، در کافی یک جور آمده باشه، در تهذیب یک جور دیگه آمده باشه، اینو میگن مضطرب المتن. پس ما مضطرب المتن داریم، مضطرب الاسناد هم داریم، مضطرب المتن و الاسناد هم داریم. یک روایت ممکنه هم در سند و هم در متن در هر دو مضطرب باشه. خب دوستان عزیز، ما بحث ما میخوام فقهیه، ولی داریم الان روایتی را که بر قاعده حرمت تقریر دلالت میکنه را بررسی میکنیم و در ذیل اون روایت به یک قاعده بسیار مهم در باب فقه الحدیث، در باب نسخه شناسی روایات داریم اشاره میکنیم و او را دنبال میکنیم. خب مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه میگه آقا من برای مضطرب المتن براتون مثال زدم. مثالش چیه؟ مثالش همون روایتی است که در باب حیض وارد شده که مرحوم محقق کرکی هم که اون حرف را فرمود. ببینید محقق کرکی متوفای 940، مرحوم شهید ثانی در 956 به شهادت رسیده. مرحوم شهید ثانی شاگرد کرکی نبوده در جنوب لبنان، یعنی در شام، ولی شاگرد شیخ علی میسی بوده، میسی، و اتفاقا شیخ علی میسی هم در کرک نوح بوده. مرحوم شهید ثانی 11 سال شاگرد شیخ علی میسی در کرک نوح بود و اصلا اجتهاد و فقاهت را از او یاد گرفت. در همون دوره مرحوم شیخ علی کرکی، علی ابن عبدالعالی کرکی رحمت الله علیه، در میس بوده، یعنی جاهاشون ظاهرا تعویض شده بود در حقیقت. به هر حال او مطلب را نمیخوام دنبال کنیم، میخوام اینطوری دنبال کنیم که مرحوم شهید ثانی در باب حدیث مضطرب میگه خب هر کسی که خواست روایاتی را و نسخه هایی را در باب مضطرب الحدیث پیدا کنه، در باب مضطرب المتن پیدا کنه، بره به کتاب قنیت القاصدین ما مراجعه کنه. ما در قنیت القاصدین مثال های زیادی آوردیم. بعد میگه و از این گونه مثال ها در کتاب تهذیب الاحکام فراوان است. این نکته خیلی مهمه، یعنی اینجا مرحوم شهید ثانی یک کلمه میگه ولی همین کلمه مثل یک بمب در کتابا صدا کرد. یعنی در حقیقت علمای بعد که آمدن رفتن وارد این قضیه شدن که ببینن شهید ثانی چی داره میگه. اتفاقا دیدن درسته، یعنی چون کتاب تهذیب الاحکام یک متن درسی بوده و فقها سندهاش را یکی یکی راوی ها بررسی میکردن، متنش را لغت واژه شناسی میکردن، نسخه بدل ها را نگاه میکردن، با نسخه های متعدد مقابله میکردن، متوجه این نسخه شدن که در روایات تهذیب الاحکام نسخه های متعدد وجود داره، زیاده و کم وجود داره، نقیصه وجود داره، تحریف وجود داره و تصحیف وجود داره. پس حرف مرحوم شیخ یوسف بهرانی حرف درستی است، بر اساس تحقیقی است که مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه انجام داده و خود مرحوم شیخ یوسف بهرانی. ما متاسفانه الان حتی فضلای بزرگ ما، حالا من به فقها کار ندارم، ولی فضلای بزرگ ما فقط به وسائل شیعه مراجعه میکنن، حتی به نسخه های کافی و تهذیب الاحکام مراجعه نمی کنن. یعنی دیگه کأنه خودشون رو مستغنی می دونن از این که به مصادر اولیه مراجعه کنن. در حالی که دوستان عزیز، مرحوم امام خمینی رحمت الله علیه در کتاب البیع خودشون یک عبارت خیلی جالبی داره. مرحوم امام خمینی یک عبارتی را از مرحوم شیخ انصاری نقل میکنه و در حقیقت اون عبارت شیخ انصاری را تحلیل میکنه. میگه شیخ انصاری 2-3 صفحه پیرامون این کلمه در حدیث بحث کرده. بعد امام خمینی میگه آقا ما به تمام نسخه های کتاب های حدیثی که مراجعه کردیم اصلا همچی عبارتی در کتاب های حدیثی وجود نداره. پس مرحوم شیخ این مطلب را از کجا آورده و اینقدر داره دغدغه ایجاد کرده، هم برای خودش هم برای دیگران؟ میگه لعل مرحوم شیخ انصاری رحمت الله علیه بر حافظه خودش تکیه کرده و لذا امام خمینی میفرماید من طلاب را پرهیز میدم از این که بر حافظه خود در احادیث تکیه کنند و بر کتاب تهذیب ببخشید بر کتاب مکاسب تکیه کنند، بر کتاب مثلا فرض میکنیم جواهر الکلام تکیه کنند. چرا؟ چون مرحوم شیخ خنساری رحمت الله علیه، مرحوم شیخ محمد حسن نجفی رحمت الله علیه ما، این دو بزرگوار خیلی وقتا کتاب های فقهیشون را از حافظه شون می نوشتن و چون احادیث را از حافظه می نوشتن، لذا در این جهت اختلاف نسخه در احادیث پدید می آمده و در عبارتاشون اختلاف نسخه پدید می آمده. لذا ایشون میگه من توصیه می کنم فضلا را که حتما به کتابهای جوامع اولیه روایی، یعنی کتاب کافی، کتاب تهذیب، کتاب استبصار و کتاب من لا یحضر الفقیه که مراجعه کنن و تکیه بر وسائل و شیعه نکنن، تکیه بر جواهر الکلام نکنن، تکیه بر مکاسب شیخ انصاری نکنن برای نقل حدیث. و چقدر قدمای ما مقید بودن به این قضیه که قدمای ما در نقل حدیث به اجازه استاد تکیه می کردن و احادیث را اساتید بر شاگردانشون املاء می کردن و شاگردان احادیث را با اجازه قولی و اجازه کتبی دریافت می کردن و یا اینکه اساتید اسانید روایات و متن روایات را برای شاگردانشون می نوشتن، حدیث خانی داشتن، استاد برای شاگردان احادیث را می خونده، املا می کرده، به شاگردان اجازه نقل روایت می داده، اونم بعد از زمانی که از اونها امتحان می گرفته. خب حالا مرحوم امام خمینی آخرش یک نکته تذکر می ده در پاورقی کتاب البیع خودشون، میگه این که شیخ انصاری خلط کرده، آمده یک جمله ای را نقل کرده، بعدی جمله را دامن زده که مراد امام علیه السلام از این جمله چیه، ای اصلا اساسی نداره، شیخ توهم کرده. و قدیم امام خمینی میگه قدیم که علمای حدیث احادیث را بر شاگردانشون میخواندن و فقها احادیث را تدریس میکردن، کمتر از این تصحیفات و تحریفات در کتاب ها وجود داشت. اما از دوره‌ای که علم اصول گسترده شد و توجه به کلمات علمای اصول زیاد شد و حدیث خوانی در حوزه های علمیه ما مندرس شد و دیگه اگر کسی به سمت حدیث خوانی و حدیث شناسی بره، نه تنها او را عالم و دانشمند نمی دانن، بلکه او را متهم به اخباری هم می کنن. از دوره هایی که حدیث خوانی در حوزه های علمیه ما تعطیل شد، این بلایای تصحیف و تحریف و تقدیم و تأخیر در احادیث زیاد پیدا میشه. اینم فرمایش امام خمینی. و اما سخن شیخ یوسف بهرانی را داشتیم یاد میکردیم، مرحوم شهید ثانی وقتی که در کتاب الرعایه این نکته را تذکر میده، جناب استاد عبدالحسین بقال یک نویسنده عراقی است، ایشون در حوزه نجف بزرگ شده ولی دارای درجات دانشگاه از کتاب دانشگاه بغداد هست و بسیار محقق، بسیار جستجوگر و واقعا آدم با فضلی است. آقای استاد عبدالحسین بقال چند کتاب مهم را تصحیح کرده که خدمت به ساحت قدس فقه نموده، شرایع الاسلام را تصحیح کرده و اعراب گذاری کرده، به ساحت قدس حدیث کمک کرده و الرعایه مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه را تصحیح کرده و ما میبینیم که کتابهای دیگری را هم تصحیح کرده. عرض کردم هم تحصیل کرده و بزرگ شده نجفه و هم تحصیل کرده دانشگاه بغداده. استاد عبدالحسین بقال وقتی که در حاشیه کتاب الرعایه به عبارت شهید ثانی اشاره میکنه که شهید ثانی میگه هر کسی که تصحیفات در روایات را و تحریفات در اسناد و متن را میخواد بررسی کنه، یعنی احادیث مضطرب را شناسایی کنه، بره به کتاب تهذیب الاحکام مراجعه کنه. مرحوم استاد عبدالحسین بقال اونجا دیگه خیلی اعصابش داغون میشه و به سخن شیخ یوسف بهرانی اشاره میکنه و میگه آقا شیخ یوسف بهرانی جفا به شیخ طوسی. مرحوم شیخ یوسف بهرانی به شیخ طوسی ظلم کرده. جفا یعنی ظلم کرده. جفا به شیخ طوسی ظلم کرده که همچی حرفی را درباره او گفته. و به هر حال ایشون منتقد مرحوم شیخ یوسف بهرانیه، ولی ما که نه به عبدالحسین بقال کار داریم نه به مرحوم شیخ یوسف بهرانی کار داریم، نه بلکه به ارشاد مرحوم شهید ثانی کار داریم. شهید ثانی به هر حال فقیهی نیست که یک جمله‌ای را بی حساب و کتاب درباره این مطلب بفرماید، و لذا مرحوم آیت الله از آقای خویی رحمت الله علیه هم در کتاب‌های فقهیشون، یعنی در بحث‌های فقهی، و هم در کتاب معجم و رجال الحدیث به این قاعده اشاره می‌کنن. ایشون میگن که در کتاب تهذیب الاحکام تعدد نسخه ها و استراب و تصحیف و تحریف و غیر ذالک وجود داره. بعد میگه آقا اصلی مطلب را مرحوم شیخ یوسف بهرانی فرموده، ولی شیخ یوسف بهرانی اگر چه مبالغه کرده ولی حرفش درسته. مرحوم شیخ یوسف بهرانی اگر چه مبالغه کرده، و ان کان فیه مبالغتون الا انه صحیح، حرف درستیه، آیت الله اعظم آقای خویی درست فرموده. ببینید مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی چون فقیهه، چون یک دانشمند تحلیلگره و با علم رجال و با سند شناسی و با متن شناسی راویان و روایات بسیار آشنایه، میگه حرف شیخ یوسف بهرانی درسته. این حرف شیخ یوسف بهرانی در واقع شرحی بود بر کتاب، بر سخن مرحوم شهید ثانی رحمت الله علیه. بعد مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی نمونه هایی رم آورده و من دوستان عزیز را حواله میدم به کتاب معجم و رجال الحدیث مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی. مرحوم آیت الله خویی در کتاب معجم و رجال الحدیث یک فصلی داره در ذیل هر راوی به نام اختلاف الکتب، یک فصلی داره با عنوان اختلاف النسخ. در اونجایی که به اختلاف النسخ میپردازه یا به اختلاف الکتب میپردازه، در حقیقت میاد مقایسه بین تهذیب الاحکام و بین استبصار میکنه، مقایسه بین کتاب تهذیب الاحکام و کتاب کافی میکنه. البته بحث های مرحوم آیت الله خویی در کتاب معجم و رجال الحدیث همش بحث های سندیه، یعنی بحث ها راجع به سند روایته، نه راجع به متن روایت. اما راجع به سند روایت اونقدر نسخه ها را بررسی میکنه، در قالب موارد شما ملاحظه بفرمایید میگه آقا سند در کتاب کافی اینطوری نقل شده، در کتاب تهذیب الاحکام اینطوری نقل شده، و ما صحیح را نسخه کافی میدانیم. یعنی همون قاعده ای را که ما از اول وارد شدیم و الان دیگه داریم خارج میشیم، و دوستان را در این دو سه جلسه من وقتشون را گرفتم و به این قاعده مهم فقه الحدیث حواله دادم، برای همین بود که ما بدانیم که آیا رتبه کتاب کافی و رتبه کتاب تهذیب یکسان است یا نه. الان مشخص شد که کتاب تهذیب الاحکام رتبه کتاب کافی را نداره، و اگر تعارض بین نسخه کافی و بین نسخه تهذیب الاحکام پدید آمد، فقها نسخه کافی رو مقدم می‌دارن. گفتم این قاعده از دوره میانی فقه جایگاه خیلی خوبی باز کرده، و از دوره علامه حلی که متوفای 726، دوره شهید اول رحمت الله علیه که در سال 786 به شهادت رسید، تا زمان ناهازا من قریب به حدود 30 مورد از کتاب‌های فقهی را در کتاب کافی شناسی بیان کردیم، و این قاعده را هنوز هم جا داره که دوستانی بیان مثلا پایان نامه سطح 4شون را، نه 3، سطح 3 که دیگه مطالبش را در اون حد ما در کتاب کافی شناسی آوردیم. من از دوستان تقاضا میکنم کسی میخواد سطح 4 پایان نامه بنویسه، بیاد رتبه بندی بین کتابهای حدیثی را انجام بده و یک پایان نامه مثلا 200-300 صفحه‌ای که بعدم انشالله به عنوان یک کتاب حدیثی چاپ بشه، بیاد موارد اختلاف نسخه های کتابهای حدیثی ما را مثال بزنه و اینها را تحلیل کنه و اون مقدم اینها را برای ما نشون بده، و مخصوصا جهت علمیش را بیشتر کنه. جهت علمیش بیشتر اینجا میشه که تأثیر این قاعده در فقه را هم خوب به ما نشون بده. اونجاست که در حقیقت آدم موفق میشه یک بحث علمی را ساماندهی کنه. خب دوستان را در حقیقت خیلی دنبالدار بحث را کردیم و در دو سه جلسه مجبور شدیم که این قاعده را بررسی کنیم. برگردیم به حدیثی که داشتیم میخوندیم. حدیثی که داشتیم میخوندیم در باب تقریر نفس بود که امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن سنان فرمود کسی حق نداره در روز ماه رمضان وقتی روزه هست حجامت کنه. چرا؟ چون این حجامت باعث ضرر زدن به نفس میشه، باعث ضرر زدن به نفس میشه. خب این روایت یک اختلاف نسخه‌ای بین تهذیب و بین کتاب استبصار وجود داره. خب ما در اینجا این اختلاف نسخه را با استبصارم باید حل کنیم و در حقیقت از این روایت یک قاعده استخراج کنیم و اون قاعده اینه که کسی حق نداره به نفس خودش ضرر بزنه. پس بنابراین حق نداره یک عضوی از بدن خودش رو بکنه و این عضو را به دیگران بفروشه یا هدیه بده که پیوند اعضا انجام بشه. نگاه کنید، نتیجتاً ما میخوایم از این روایت استفاده کنیم که پیوند اعضا جایز نیست، چون پیوند اعضا برمیگرده به کندن اعضای بدن انسان و کندن اعضای بدن هم جایز نیست. دوستان عزیز، مطلب دنباله داره. در جلسه بعد هنوز یک تتمه مطلبی راجع به کتاب استبصارم خواهم گفت و بعد حدیث را باز نسخه‌ش را بخونیم و استفاده کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.